بعضی ها دوستان تحلیل کردن که گفتن چون ما روایاتی داریم که اهل بیت گفتن بعد از پیغمبر مرتد شدن الا چند نفر که هم آگاهی و هم شجاعت برای ایستادن داشتن، این پس یعنی اصلا توحید بدون ولایت که توحید نیست. یا اینکه در روایت داریم که اشخاصی اسم میبرن که اینا منافق بودن، یعنی همون اول هم که به پیغمبر ایمان آوردن و آمدن جزو مسلمین، همون موقع هم اینا واقعا قبول نداشتن، تظاهر کردن که قبول دارن. اینم باید درست معنی بشه. این روایت اگر روایت اینجوری، اگر مشکل سند و تواتر و اینا همه حل شده باشد، که من حالا اینو تحقیق نکردم، از این جهت میگم اگر این معنیش نفاق، چون نفاق یعنی کفر باطن دیگه و ایمان ظاهر، این نفاق هم مثل اون کفر به مفهوم فقهی نیست که بگه که آقا کل امت مرتد به معنی فقهی شدن، نه. اما ما یک کفر و نفاق دیگه داریم که این کفر و نفاق با معیارهای کلامی و اخلاقی مطرحه. ببینید مثل کلمه شرک، ما یک مشرک رسمی داریم، یک مشرک غیر رسمی. مشرک رسمی کیه؟ اونایی که بت می‌پرستیدن، الان هم هستن. همین الان هم می‌دونید ما صدها میلیون بت پرست داریم تو دنیا. به یک اعتبار شاید 2 میلیارد بت پرست داشته باشیم. تمام هندوها، بودایی‌ها، ادیان و مذاهب عرفان‌های مختلف، حتی مسیحیانی که وقتی عیسی رو خدا یا پسر خدا میدونن و جلوی مجسمه تمثال حضرت عیسی سلام الله علیه و حضرت مریم سلام الله علیها می ایستن و عبادت میکنن، نیایش میکنن و از اونها چیزی میخوان، اینا هم خب به یه معنا همین حساب میشه، گرچه اهل کتابند، خدا پرستند و ما اونا رو نزدیکترین اشخاص به خودمون میدونیم. قرآن هم میفرماد نزدیکترین کسان به شما مسیحیانند. ولی خب این مسئله هم هست، همون قرآن اینم میگه که این شرک. یک شرک رسمی پس داریم مثل هندوها، مثل خیلی از قبایل آفریقایی که همین الان هم بت پرستن، در آمریکای لاتین داریم، در جایی حتی تو خود اروپا داریم. میدونین این قبایل وحشی اروپا همشون بت پرست بودن اصلا، بعدن همینا مدرن شدن ولی او دیدگاه و عقاید رو با مسیحیت ترکیب کردن. سه اغنوم پدر و پسر و روح القدس، اینا دیدگاه های خدایان سگانه یه مشرکین قبل از مسیحیت بود، جزء اساطیر یونانی و روم و جرمن ها و اینا بود داخل مسیحیت شد. ولی یک مشرک لغوی هم داریم به معنی اعم، این مشرک اصطلاحی نیست. اون مشرک اگه گفتین کیه؟ هر کی گفت؟ نه این غیر رسمیه، خودتونیم. اشتباه های دنبال یک کس دیگه دارن میگردن، خودمونیم. همه ما مشرکیم به درجات. قرآن هم سریع میفرماد این رو دیگه، درسته؟ کدوم آیه است؟ میگه اکثر اینایی که مسلمان شدن مسلمان نشدن الا ای که مشرکن. یعنی اکثریت ما مسلمین و ما شیعیان هم و غیر شیعیان، اکثر ما مشرکیم، منتها شرک رسمی نیست. یعنی از اون بپرسن نمیگیم چند تا خداست، ولی در واقع کاملا چند خدایی هستیم. همین اخلاقیات و نفسانیات و خودخواهی هامون رو، اصلا اگه مشرک نبودیم کلا همدیگر بر نمیشیم. اگه مشرک نبودیم دروغ نمیگفتیم، خیانت نمیکردیم. اگه مشرک نبودیم تهمت به هم نمیزدیم. بلذات باز قرآن میفرماد که شما همتون حواستون باشه یک تجربه جهنم چه خواهید داشت. کدوم آیه است؟ بله، ان منکم الا واردها، همه تون یه سری به جهنم خواهید زد، اونجا یک سلامی همه خواهیم کرد. حالا اگه چقدر نگرمون دارن، چقدر ببخشن، چقدر رهامون کنن، دیگه به فضل خدا بستگی داره و به استعداد و لیاقتی که اینجا تو دنیا از خودمون نشون دادیم. پس ما به یک معنا هممون مشرکیم، ما در یک درجه هممون منافقیم. نفاق یعنی چی؟ نفاق یعنی شکاف بین ظاهر و باطن، آنچه میگویی و آنچه هستی. گفت هرچه مینمایی هستی. همین که ما تو هر جا میریم یه چهره داریم، همین مثلا تو حریم خصوصی خانواده یه آدمیم، بعد تو رفقای نزدیک یه جوری، تو رفقای دور یه جور، تو بیگانه یه جور، جلوی دوربین یک جور، تو مهمانی. البته یک جور اشتباه نشه ها، من نمیخوام بگم که اینه، تو روایت نمیگن که حریم عمومی و خصوصی همه جا باید یه جور باشیم. مثلا بگه اگه میخوای صادق باشی با زیر شلواری با پیژامه بیا تو خیابون که دو چهره نباشی. طبیعی آدم تو خونش با خانوادش یه جور صحبت میکنه، با دوستاش یه جور، با بیگانه یه جور، لباس پوشیدنش، غذا خوردنش، تو خونه مراعات یه چیزی نمیکنه، جلوی مهمان مراعات، اینا که تفاوت باید باشه. از این خود این دیدن تفاوت‌ها جزی از اخلاقه. اما شکاف ظاهر و باطن یعنی اصلا شخصیت چند شخصیتی باشه. ببین رفتارهای متفاوت حتی گاهی متضاد اشکالی نداره، بسته به موقعیت‌ها. چون اون موقعیت یک اقتضا اخلاقی داره، این موقعیت یک اقتضا دیگه‌ای داره. ولی چند شخصیتی بودن خطرناکه. و به چیزایی که عقیده نداریم هی تظاهر میکنیم و اظهار میکنیم، شعارهایی میدی که اصلا بهش عقیده نداریم، این خطرناکه. و به این مقدار که آنچه میگوییم نیستیم، هممون به یک اندازه منافق هستیم. این که تو روایت میگه که نفاقهای پنهان بود که بعد خودشونشون داد، یه بخشش نفاقهای اخلاقی و عقیدتیه بوده، الان هم هست، اون موقع هم بوده. یه بخشش نفاق سیاسی بود، چون بعضی ها نفاق عقیدتی نیست ولی نفاق سیاسی هست نسبت به حتی اسلام. بعضی ها نفاق عقیدتی نداشت، اون همه رو قبول کردن به لحاظ ذهنی ها، نه به لحاظ حالا قلبن قلبی، ولی به لحاظ سیاسی منافق بودن. مثلا از اول تصمیمشون رو گرفته بودن چه اتفاقی بیفته، بعدن چیکار کنیم، بعدن چیکار، و کاری نداشتن حالا خدا چی گفته، آیا هست یا نه، پیغمبر چی میگه. تو مسائل مختلفی اتفاق می افتاد، تجدید بیعت در شجره، بیعت شجره، سر قضیه اسیر گرفتن و بعد از فتح مکه عرض شد که اون نبردی که دشمن دیگه تقریبا با یک درگیری مختصری تسلیم شد، هزاران نفر اسیر شدن و پیامبر فرمودن که آزادشون کنیم، بذاریم برن. حتی فرمودن غنایم رو بدید به تازه مسلمان های مکه تو درگیری طائف. و بعد یه عده همونجا اعتراض کردن که یعنی چه آقا، ما چند ساله داریم در رکاب شما جهاد میکنیم، غنایم رو بدیم به این تازه مسلمان های مکه که اغلبشون هم دروغ میگن، منافقن، از رو ترس زورکی شهادت این گفتن. پیامبر فرمودن منو میخواید یا غنایم؟ گفتن شما رو میخوایم، ولی خب غنایم هم میخوایم. پیامبر گفت من از سهم خودم گذاشتم، سهم من از غنایم، اینا همه رو بدیم به اینا، اسرا رو برده نکنین، آزادشون کنین، و اون چه هم از لوازم چیز شده اینا رو من میدم به این تازه مسلمان ها که واقعا هم بعضیشون منافق بودن، در رأسشون هم ابو سفیان بود و معاویه بود، اینا در رأس منافقین خود همینا بودن که بعدن و همین نفاق اون کارا رو کردن. خب حالا برای که بفهمیم بعد از پیغمبر چه اتفاقاتی افتاد تا رسید به حکومت آخرش افتاد دست معاویه و یزید، و اول که نمیشد معاویه، کسی بعد از پیغمبر میامد آقا حکومت بدین دست معاویه، معاویه کی بوده بعد از پیغمبر؟ معاویه، و هم در حضور علی، در حضور کی؟ علی اولین مسلمان، معاویه آخرین مسلمان، این دو تا. حالا اون اصلا کس جرئت نمیکرد اسم بخود اسم یزید بخواد ببره معاویه، اسم ابو سفیان نمیشد بود، خود ابو سفیان پناهندگی گرفته بود. ولی با یه فاصله دو و نیم دهه ای آدم های میان سر کار که اینا وجیهن، وجاهت دارن، سابقه دارن، یه واسطه ای وسط میخوره که بعد دیگه کار به جایی میرسه که تو نماز خوندن علی شک میکنن که علی تو مسجد چرا کشته شده، مگه نماز میخونده؟ و علی رو حضرت امیر میگن تو نهج البلاغه، میگه کار ما به اینجا رسید که اسم من و معاویه رو کنار هم میارن، میگن علی و معاویه. بعد کار به اینجا میرسه که حسن ابن علی باید حذف شه، معاویه باید سر کار. بعدم کار به جایی میرسه که یزید خلیفه مسلمین بشه و حسین ابن علی خارجی، یعنی برانداز، یعنی محدود الدم. خب او یه اتفاقات حلقه های واسطی داره که اونا شک نداریم، ما من خودم شک ندارم که اگر از ابوبکر و عمر و اینا میپرسیدن آقا خلافت سهم معاویه و یزید بشه، و هم در حضور علی و حسن و حسین، من شک ندارم که اینا مخالف بودن، همچی دیدگاهی نداشته اصلا. خود اونا که تو ذهنشون نبود که حسن و حسین نباشن، مثلا معاویه باشن، یزید بیاد سر کار. مثلا من شخصا تحلیلم این نیست که اونا از اول برنامه ریزی کردن که بعدن یزید بیاد سر کار و حسین رو بکشه. همچی برنامه و پروژه‌ای تحلیل من این نیست، هیچ دلیلی براش وجود نداره. اما هدف یه چیزه، نتیجه یک چیز دیگریه. هدف شما ولو این نبوده، ولی نتیجهش این شد. و الا ما معاویه و یزید رو که ابوبکر و عمر رو که با معاویه و یزید مقایسه نمی‌کنیم، ولی با علی هم نباید مقایسه کنیم. و امیرالمومنین هم با این که از اول مشروعیت نداد و منتقد بود و بعد خودش گفت به خاطر که جنگ داخلی را نیفته و اصل اسلام و حکومت و تمدن اسلامی از بین نره من بیعت کردم، ولی در این حال همواره منتقد بود، در این حال هیچ وقتم نگفت که حالا دیگی که برای ما نجوشه کله سگ بجوشه. هر جا میدید همین حکومت اسلامی به خلافت ابوبکر و عمر در خطره و حتی عثمان در خطره، امیرالمؤمنین در کنار انتقادات پیشنهاد میداد که آقا این مشکل رو حل کنید. مثلا خلیفه دوم توی جنگ با شاهنشاهی ساسانی خودش میخواست بیاد جبهه، خودش میخواست گردان خدشکن رو رهبری کنه، گفت خودم باید برم تا بشکنم، چون زمان خلیفه دوم در واقع پیروزی های بزرگ به دست آمد، یعنی از فلسطین و قدس تا ایران به قلمرو اسلام ملحق شدن. اینا جزو کارهایی بود که در زمان خلیفه دوم شد همش، و خودش میخواست بره خط مقدم، فرمودن این کار نکن، شما الان به عنوان رهبر امت اسلامی مطرحی، میری اون جلو یه تیری یه مرتبه بخوره. میگن خلیفه مسلمین و رهبر جهان اسلام کشته شد، سپاه از هم بپاشه، و ما اینجا اگه یه شکست بخوریم هیمنه سپاه مسلمین بشکنه دیگه، بعد نمیتونی جمع جورش کنی، بالاخره رهبر امتی. خب ببینین علی ابن ابی طالب با چه دلسوزی، حتی نگرانه که یه وقت خلیفه کشته نشه که ضربه بزرگتری به امت اسلام بخوره، در حالی که همین امیرالمومنین تو نهج البلاغه برید ببینید صریح چه عباراتی به کار میبره، چقدر ناراحته، نه به خاطر خودش، به خاطر امت. پس این که بعد از پیغمبر مرتد شدن، این به معنای فقهی که نیست، چون خلاف قطعی این ما در روایات و سیره خود علی ابن ابی طالب و اهل بیت داریم. نه این که افضل از خود بدانند، نه این که معتقد باشن ولایت یک مسئله بود که بشه ازش گذشت، اما این که ما تفاوت بگذاریم بین دو تا معنای، معنای خاص و معنی عام. این رو دقت کنید. بعدم که خلیفه سوم شورش اجتماعی، مردم از مکه، از بصره، از مصر، از یمن آمدن، بالاخره هفته ها خیمه زدن اطراف حکومت و بعد رفتن، دوباره دیدن کلاهی سرشون گذاشته مروان، دوباره برگشتن، این دفعه دیگه خیمه و محکم محاصره کردن مقر حاکمیت رو. بعدم جمعیت ریخت کشت. امیرالمومنین حسنین رو تنها یادگارهای پیامبر رو میفرستاد که اینا رو کمک کن، ندارن خلیفه کشته بشه. منتقد به خلیفه بود اما مخالف خشونت، مخالف خلیفه کشی. خب بعد خلیفه کشته شده، باز اینا اومدن همه به حضرت امیر رو آوردن، جمعیتی که با هیچ خلیفه اینطور هرگز بیعت نشده بود، اولین بیعت واقعا عمومی که بجز 7-8 نفر کل اصحاب بیعت کردن با علی، انصار و مهاجری. بعد از تعمیر با یه 7-8 نفرم دستور میده هیچ کس حق نداره برخورد کنه، توهین کنه. بعد به کلاه مردم هم بر نمیداره. دیدید چه در مقام انتصاب چه در مقام انتخاب، اینجور لحظات هر کی یک کس همه چی میگه تو انتخابات ها، همه چی میگن، همه وعده ها، همه چی، تمام دنیا و آخرت همه تون درست میکنم و پولا چکار میکنم و کل اصلا به هر کدوم یک کچلوار دوباره لباسی و به همه چی میدم، خونه هاتون عوض میکنم و از این حرفا. حضرت امیر یکی از وعده هایی که داده قبل از اینکه کاملا جا بیفتم گفته من به شما بگم، اولا من یواشکی بیعت نمیکنم، با یک عده ای میام تو مسجد حرفامو صریح میزنم، صریح گوش میکنید بعد بیعت میکنید، یواشکی نمیرم تو یک اتاقی سقف داری جایی اینجا بیعت بکنم بعد بیام به بقیه اعلام کنم تموم شد تموم شد تموم. نه میام تو مسجد همه تون باید بیاید. دوم وعده ای که میدم، چند تا وعده ای که میدم اینه، به طبق تشخیص خودم عمل خواهم کرد. اول که مشت کرده بود که باز نکنن بیعت نکنن، بعد گفت وزیر باشم بهتر از اینی که امیر باشم. دعونی ولتمسو غیری، رهام کنید برید سراغ کس دیگه. بعد که جمعیت گفت جز تو هیچ کس نمیتونه امروز امت اسلام رو نجات بده، جز تو هیچ کس. اون وقت هم سمیر گفت خب حالا من که میگید اینو بدونید من اموال ثروتمندا همه رو زیر رو میکنم. اینا وعده های انتخاباتی علیه، هر کس هر کی از هر کی خورده پس میگیرم. نگید زمین خریدیم دیگه، حالا زمین خریدیم، میگم کنیز خریدیم، امکانات بی ویلا خریدیم فلان جا، معلوم نیست قاطی شده با اموالمون. اینا گفت جداش میکنم، جدا میکنم. با هیچ کدومتون من با شما جنن، من به این اصول عمل میکنم، من طبق تشخیص خودم عمل میکنم. فردا نیام باز بگید که فلان کردی فلان کردی و ما ظلم کردی و اینا. خب ببینید، نه توی اون شورای تعیین خلیفه زمان بعد از خلیفه دوم ایشون قول بی خود میده، نه پس از خلیفه سوم بعد از 12 سال تو اون شورش شهری قول به مردم حتی به افکار عمومی. علی مخالف خلیفه کششدن خلیفه بود که نکشید، ایشون اشکالاتی داره، انتقادات شما وارده، باید اصلاح بشه، باید درست بشه اوضاع، اما ای که آب رو ببندید و بیاد بکشید و اینا خلافه. اصلاح کنید خلاصه، نه انقلاب خونین، اصلاح کنید. اون به خلیفه هم از اون میگن برو اصلاح کن، میگه بگو جلوشون بگی بگو برن خونه هاشون من درست میکنم. از تعمیر میگه آخه چی رو شما میخوای درست کنی؟ اونی که میخوای درست کنی همین الان درست کن. چرا به اینا میگی برن شهرهاشون و کشورهاشون بعد من بعدن درست کنم؟ همین الان درستش کن. اگه چیزایی که میتونی الان درست کنی همین الان درست کن. مثلا فلانی میگه آقا اینا مسئولان، اینا این چهار تا فاسدن، خب عزلشون، همین الان حکم عزل رو بنویس برن بهشون نشون میده آقا عزل شد تمام. گفت خب یک چیزایی هست که من الان نمیتونم درست کنم، زمان میبره. حضرت امیر گفت اونا رو هم دستورش رو همین الان بده، همین الان بنویس حکمشون که مردم ببینن. اونایی که میتونی الان اصلاح کنی بکن، اونایی که الان نمیتونی حکمشو الان بنویس. چرا باز میگی برن بعدن؟ هم نمیرن. چند بار گفتی و رفتن، اعتراض کردن، هی درخواست دادن، هی تظلم گفتن و نوشتن، چند بار شکایت آوردن اینا و شما هی گفتید درست میکنید، حل میکنید، بعدن درست میکنید، شما برید ما درست میکنیم. چند بار این کار تکرار میشه؟ اعتماد ندارن. بگو آقای 20 تا 15 تاشو همین الان من اصلاح میکنم، مالیات ظالمانه الان دستور میدم عادلانه بشه، مسئولی که گذاشتم اونجا فاسد الان همین ازش کردم. 5 تاشم بمونه که میگی زمان میبره، خب دستورش الان بده، همین الان حکمشو بنویس بده، بگو آقا من دستور نوشتم. اون تا این حضرت امیری وسط هم با خلیفه میگن آقا اصلاح کن، میگن چقدر من انتقاد کردم، بهم گفتی از شهر برو، تا تو شهری تو مدینه ای مردم میخوان تو رو بیان خلیفه کنن، برو بیرون برو کار. من رفت از شهر میرفتم بیرون، میرفتم تو بیابون مشغول کار میشدم، باز یه ماه بعد پیغام میدادی که آی بیا مشکلات دارم نمیتونم حلش کنم، بیا مثلا با مردم حرف بزن، بیا فلان کارو حل کن، بیا فلان کارو بکن. باز برمیگشتم از تعمیر. از این طرف با خلیفه با حاکمیت انتقاد میکنن، هم میگن اصلاح کنید کارو رو. از اون طرف جلوی شورشی ها رو میان میگیرن، میگن چرا آبو بستید، چرا حمله میکنید، چرا شمشیر هی میچرخونید نشون میدید. این کار با شمشیر و خشونت و قتل و این راه حلش این نیست. خشونت رو بذارید کنار، حرفتون حقه اما روشتون حق نیست. یعنی از تعمیر این وسط وایساده بودن و به دو طرف روی از هم فاصله میدادن، هم میخواستن مسئله حکومت اصلاح بشه، هم مسئله ببین ایشون حتی او وقتی که تو حکومت نیست محور اصلی امت اسلامیه، یعنی هم مردم قبولش دارن و او امید اصلی رو دارن، هم خود حکومت و خلیفه باطنن میدونه که گیره ها به دست علی باز میشه. چقدر حسنین رو ایشون چند بار امام حسن امام حسین فرستادن که جلوی در وایستید جمعیت هجوم نبره تو عثمان رو بکشه. بعد کیا کشتن اونا رو؟ کیا در قتل اونا رو؟ کیا به جمعیت میگفتن حمله؟ کیا کوتاهی کردن؟ میتونستن حمله کمک کنن به عثمان، نیامدن عمدن. معاویه بود، امرعاص بود، یعنی جمعی که علی خلیفه شورش کردن یک جمع چند دسته‌ای بودن، همه مثل هم نبودن.
6 7 گروه اونجا اومدن کنار هم، اهدافشون یکی نبود، شعارشون یکی نبود، خواسته هاشون یکی نبود، اما در یک چیز همه مشترک بودن که این وضع دیگه قابل ادامه نیست. به حدی که بعضی از اصحاب پیامبر در مدینه نامه نوشتن به بعضی از رزمنده ها که داشتن تو خط می جنگیدن با امپراتوری روم، بقایای رومی ها و دیگران، گفتن کجا این شما؟ چیکار دارید میکنید؟ شما دارید مرزهای کمی اسلام رو توسعه میدید، در حالی که اسلام در مرکز خودش مدینه پوسیده و از پا در آمده. اگه میخواید برای اسلام جهاد کنید، برگردید اول مدینه رو درست کنید، بعد برید تو مرز. کجا چی شده؟ کجا چی شده؟ شما میخواید برای اسلام جهاد کنید، برگردید مدینه رو درست کنید. این جزء نامه های بعضی از اصحاب به رفقاشون که تو جبهه های با رومی ها داشتن میجنگیدن. یه تعبیر یادتونه وقتی مکاسب میخوندیم، مکاسب مرحوم شیخ انصاری رو که بحث میشد، یه روایتی رو مرحوم شیخ آورده بودن که در بحث نظری با دشمن، کسانی که دارن بدعت میگذارن در دین و انحراف فکری ایجاد میکنن، فرمود که باهتوهم، درسته؟ یادتونه همه دیگه، باهتوهم. این رو بعضیا هم موقع هم همینطور تفسیر میکردن و بهش هم عمل خیلی هم میکردن، فکر میکردن، یعنی اعلام میکردن باه توهم یعنی بهتان بزنید، عیب نداره چون اینا بدعت گذارن. باه توهم رو برمیگردون ریشهشو به بهتان، بهتان عظیم که قرآن میفهمد یعنی دروغ بزرگ. یعنی اگر کسی دارن برخلاف حق حرف میزنن، کافر مشرک بمیدونم التقاطی فلان اینا، تو بحث شما اگر کم آوردی دروغ هم میتونی بگی، فوش هم میتونی بگی بدی، تحریف هم میتونی بکنی. فکر کردم اینجوری معنی میکردن، در حالی که خود مرحوم شیخ انصاری دوستان یادتونه ما هزار سال پیش چون مکاسب میخوندم الان یادم نیست خیلی دقیقا این عبارات ایشون، ولی مضمونش این بود که ایشون میگه که باه توهم اینجا برمیگرده بحثله ریشه، ریشه بهت، به همان معنایی که باه توهم یعنی اونقدر قوی در عرصه نظر عمل بکنید که مبهوتشون بکنید، ریشش به بهته. فبهت الذی کفر که قرآن می‌فرماد، حضرت ابراهیم به گونه ای پاسخ داد، به گونه ای قوی و منطقی پاسخ اون مشرک را و غیر موحد رو داد که چی؟ فبهت الذی کفر، کافر مبهوت شد، یعنی بیچارش بکن، بیچارش کرد از لحاظ نظری، اینقدر قوی و دقیق و زیبا عمل کرد که طرف به بنبست رسید. باه توهم یعنی تو بحث به بنبست برسونینشون، نه ای که بهتان بزنید و بگی هدف وسیله را توجیه میکنه. این منشأ فساد و انحراف بله هست، خب منم باید به هر روشی ای را از صحنه بیرون بکنم، ولو حرفاشو یه جوری دیگه نقد کردن، نسبت دروغ دادن، ای که ای اصلا از بچگی حرامزاده بوده، باباش چی میشده فلان، خب بعضیا با اندیشه ثواب و پاداش الهی هم ممکن بود که ما بخوام خدمت به دین بکنیم جلوی انحراف رو بگیریم. این فرد منشأ باطله، باید این از حیثیت و آبرو ساقط بشه. خب بله، اما چطور؟ با حرف، با بحث، با کاری که حضرت ابراهیم سلام الله علیه و آله که اهل بیت کردن، با کاری که اهل بیت شاگردانی که تربیت کردن. آقا طرف میاد پیش امام صادق علیه السلام از طلبه ها و شاگردان ایشونه، میگه که من این بحثی که شما فرمودید در فلان مسئله اعتقادی نه رو خوب فهمیدم، اجازه میدین که بحث بکنم برم مناظره کنم اینا؟ امام میفرماد نه، شما نه. میگن که فلانی چی؟ امام میفرماد چرا؟ او چرا؟ چرا؟ برای که او اذا وقع یتیر، تو بحث اگر یه جایی هم طرف یک برهان قوی چیز آورد، یک فرود موقت داره، ما بعدش دوباره میتونه اوج بگیره. اذا وقع یتیر، اما شما نمیتونی. در روایات هست که امام باقر، امام صادق سلام الله علیه به بعضی از اصحابشون، آدمای بسیار خوب، اجازه بحث با مخالف نمیدادن. میگن تو حق نداری بحث کنی، تو عصبانی میشی، اهانت میکنی، تو بحث رو درست نمیتونی عذاب در بیاری. خب طرف آمده یک کافر، حالا ما با مسلمان هم گاهی اینجوری بحث نمیکنیم، طرف کافره آمده مدینه کنار مسجد الحرام، دیدید روایت دیگه، میگه شما مسلمان ها تا کی این علاق میخواید دور این آجورا بچرخین، دور این خشتاهی میچرخین، خانه خدا رو میگه. امام صادق علیه السلام تو روایت نقل شده که یک کلمه اهانت به طرف نمی کنیم. میفرمان که من توافم رو میکنم بعد میام ببینم هر سوالی داری جواب بد میده. توافشون رو میکنن، تواف مستحب، میان بحث میکنن. این قضیه میگذره. یکی از شاگرده امام صادق توی یه بحثی با همینها داره، همین ابن عبلوجا داره بحث میکنه، وسط بحث عصبانی میشه و داد میزنه یا توهین میکنه. طرف میگه تو مطمئنی شاگرد جعفر ابن محمدی سلام الله علیه؟ تو مطمئنی شاگرد اونی؟ گفت بله، من تو درس ایشونم، من از مدرسه ایشون اومدم. گفت من باور نمیکنم، برای که ما تندتر از این حرفا و بدتر از این حرفا رو از نظر تو میگیم و ایشون با لبخند و ادب و منطق جواب میده. هرگز اینجور برخورده که تو کردی و نکرده. یک کافر داره اینو میگه. باهی تو هم، یعنی هر کس داره بدعت میذاره، داره دین رو تغییر میده، باید مشتشو باز بکنه. میتونی مشتشو باز بکنی، بکن. نکته دیگه جلوی قلات رو گرفتنه، که چون وقت نیست من روایتی آورده بودم اونم عرض بکنم که فرصت نیست، که قلاتی که میامدن میگفتن امام باقر و امام صادق خدایان، تا بعد بگن منم پیغمبرشم. میگفتن اینا امام نیست، اینا خودشون پیغمبرن، از پیغمبر بالاترن، تا بعدم بگه که اگه این پیغمبره منم وصیشم. یه دکون برای خودشون میخواستن باز بکنن، اهل بیت رو از اونچه بودن ببردن بالاتر، همونطور که یک کسانی اهل بیت رو از اونچه بودن آوردن پایین‌تر. امام فرمودن که شیعیان سه دستند، یک عده تظاهر میکنن که با ما هستند، ما رو فقط دوست دارن، به روش ما حاضر نیستن زندگی بکنن و هزینه ایمان رو حاضر نیستن بپردازن. اینا همون کسانی هستند که یک نمونه عرض کردم که دور روایت هست که امام سجاد علیه السلام در چیز بودن، روز عرفه در عرفات بودند، یکی از اصحابشون گفت آقا ماشاءالله چقدر الحمدلله مؤمنین زیادن، شیعه اهل بیت هم زیاد آمده، مسلمین هم همه هستند و اینا، عجب حجی شد. امام سجاد علیه السلام بهش فرمودن من در عرفه هرچی نگاه میکنم جز بوزینه و خوک نمیبینم، باید بگردم بین اینا انسان پیدا کنم. فرمودن یه عده زیادتون شیعه نمایید، دنبال دکونین، منتظرید ایشون بیاد، ولی نه برای عدالت، منتظرید که سفره شما چرب بشه. میگید یه آقا که بیاد دیگه میگن اهل بیت، ما هم که شیعه اهل بیتیم حتما بعدش دیگه نوبت سورچرانی ما هست. دنبال منافع خودتونید به اسم انتظار قیام آخر الزمان. فرمودن یه عده‌ایتون هم هستید که تستأکلون بنا، خیلی این حرف دردناکیه. فرمودن یه عده شیعیان هستید که یستأکلو بنا الناس، نون دین رو و نان تشیع رو و نان انتصاب به ما رو میخورن. یستأکلو بنا الناس، مردم رو میخورید به اسم ما. مغازه، فرمودن یه عده از شیعیان هم مغازه میزنن به نام ما، دنیای خودشونو دارن آباد میکنن، به ما کاری ندارن اصلا. اما یه عده کمیتون هستید. امام باقر فرمود اگر بگردم بخوام شیعه پیدا کنم، از هر هزار نفر یک نفر پیدا نخواهند شد از بین شیعیان. تعبیر دیگه فرمودند رحمت خدا بر آن بنده ای باد و بر شما باد اگر بتوانید ما را محبوب کنید پیش مردم، نه منفور. کاری کنید که مردم با علاقه و با عشق خودشون بیان شیعه اهل بیت بشن و به ما ایمان بیارن و پناه بیارن و دنبال ما را بیافتن، نه با زور. هان به خدا سوگند اگر سخنان زیبا و درست ما را درست روایت می کردند، نزد ما ارجمندتر بود و هیچ کس نمی توانست به ما وصله‌ای بچسباند. اما یک جمله از ما می شنوند و ده جمله از خود اضافه می کنند. این روایت امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام گفت یک جمله از ما میشنون، ده جمله به آن اضافه میکنن، به اسم ما این یارو میرن میگن، هزینه شو ما باید بپردازیم. کاری کنید که مردم ما رو دوست داشته باشند و خودشون اگر بفهمن ما چی گفتیم میان دنبال ما، با سرعت میان. امام صادق علیه السلام: مردم درباره ما بر سه گروه هستند. گروهی ما را دوست دارند چون منتظر قائم ما هستند تا از دنیا به نوایی برسند. اینان سخنان ما را میگویند، سخنان ما را حفظ میکنند، اما به کردار ما رفتار نمیکنند، به روش ما زندگی نمیکنند، دروغ میگویند، ربا میخورند، خلف وعده میکنند، امانتدار نیستند، کلاهبرداری در بازار میکنند، گران فروشی میکنند، همه کارا رو میکنن، بعدم میگن شیعه اهل بیتیم. عاشورا میان سینه میزنن. فرمود که به زودی خداوند این عده را در آتش محشور خواهد کرد. کسانی که میگن شیعه اما هم دروغ میگن، هم امانت رعایت نمیکنن، هم خیانت میکنن، هم فلان. به زودی خداوند آنان را در آتش محشور خواهد کرد. گروه دیگری ما را دوست دارند، سخنان ما را میشنوند، به اعمال ما رفتار میکنند، اما باز برای آن که مردم را بچاپند. یستأکلون بناء الناس. میگه بعضی هستن خیلی چیزا را مراعات میکنن، نه برای حق، برای که سواری بگیرن از مردم. خداوند شکم آنان را از آتش پر کند. آقا ببین امام صادق علیه السلام داره گریه میکنه، یه حرف رو میزنه. خداوند شکم آنان را از آتش پر کند و گرسنگی و تشنگی ابدی را بر آنان مسلط کند. و گروه دیگری هستند که ما را دوست دارند، گفتار ما را حفظ میکنند، امر ما را اطاعت میکنند و بر خلاف روش ما زندگی نمیکنند. اینان از ما هستند و ما از اینان، اونا از من، ما از اونا، ما اینا رو فقط قبول داریم. بعد فرمود اونایی که ما گفتیم شفاعتشون میکنیم، اینا نه اونایی که میگن محبن و دروغ میگن و دکون وا کردن. میگه ما اونا کردیم، شیعه که ما گفتیم گناه، چون معصوم نیستن که گناه خطا کردن، ما شفاعتشون میکنیم. فرمود ما اینا رو تضمین کردیم، رهاشون نمیکنیم بعد از مرگ، ولی ما به بقیه کاری نداریم. با شیعه شناسنامه ای و اسم رسمی و این حرفا نیست. شیعتنا امام صادق علیه السلام، شیعتنا هم الشاحبون الذابلون الناحلون. شیعه ما تکیده است، همیشه نگرانه، نگرانه که آیا به وظایفش عمل کرد یا نه. یه حالت پژمردگی ظاهری درش هست. الذين اذا جنهم الليل استقبلوه بحزن. شب چگونه است، روز چگونه است. انما شیعه علی علیه السلام، امام صادق، شیعه نو رفتی، نو زندگیه، تشیع، نه یه نوع ادا و آرم. امام صادق علیه السلام، انما شیعه تو علی، شیعه رو میخواید بشناسید که کی با ماست؟ من اف بطنه و فرجه. انحراف گناه جنسی نمیکنه، بر شکمش مسلطه، اهل نه فساد اقتصادی است نه فساد اخلاقی. و اشتد جهادو، تنبل و مفتخور و انگل نیست. اشتد جهادو، پرکارترین آدم هایند شیعه، پر تلاش، مدام کار میکنن، کار علمی، کار عملی. و عمل لخالقه، خالصترین آدمان، فقط برای خدا عمل میکنن، دنبال چیز دیگه نیستن. و رجا ثوابه و خوف عقابه، پاداش و مجازات هم فقط خدا. فاذا رأیت اولائک فاولائک شیعت جعفر. امام صادق فرمودن بگرد این آدمای اینجوری رو پیدا کن، اونا شیعه جعفری هن. من با بقیه کاری ندارم و هیچ کسی دیگه رو من شیعه نمیدانم. آخرین نکته، چون اینجا بحث مذاهب اسلامی است، این روایت هم بذارید عرض بکنم، مسئله وحدت اسلامی است. عرض کردیم تسامح، دقت نظری، بله، ما از مبانی تشیع و مکتب اهل بیت یک ذره کوتاه نباید بیان و عقب نمیریم، اما مدارا با سایر مسلمین و نحوه برخورد اخلاقی و انسانی با اونها و جذب، تقدم جذب بر دفع، اینا چرا؟ اینا سنت خود اهل بیت. این نکته که عرض میکنم، اختلاف شیعه و سنی، اختلاف مذاهب اسلامی، اختلاف شیعه و سنی جنگ اسلام و کفر نیست. تفاوت دیدگاه دو تا مسلمانه. اسلامی است که از نظر ما اسلام اهل بیت. ببینید خود حضرت امیر چیکار کردن؟ سئل علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو القدوه عن قتال اهل الباقیه من اهل الجمل و السفین. دیگه حالا رفقای طلبین ترجمه نمیخواد، مطمئنم من برای کسانی که حالا ممکنه بعد این بحثو ببینن دارم ترجمه میکنم. از امیرالمومنین سلام الله علیه که تمام دعواهای شیعه سر علی است دیگه، از ایشون پرسیدن که راجع به این اهل بغ، اینایی که علیه شما شوریدن، این دو تا جنگو تحمیل کردن، جمل و سفین و اینا رو، اینا چه تیپیه؟ ما راجع به اینا چی باید بگیم؟ اینایی که با شما در افتادن، ام مشرکونهم، اینا مشرکن؟ امام علی علیه السلام، لا، من الشرک فرو. نه نه، اینا میخواستن مشرک هم نباشن، بعضی از اینا به حساب خودشون از شرک هم فراری بودند. فقیل ام منافقون، بگیم اینا پس منافقن؟ ولی چی جور ایمانیه که با شما میجنگن؟ قال لا، لان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا. نه منافق هم نیستن، بعضی از اینا خیلی اهل نماز و عبادت و اینا هم بودن. قیل له فما حالهم، پس چی هن؟ اینایی که با شما در افتادن یا امیرالمومنین اینا مشرکن نه منافقن نه پس چیان؟ امام فرمود اخواننا بغوا علینا، اینا برادران ما بودند ولی تجاوز کردند از مسیر حق، شورش کردند علیه ما، من در برابر شورش وظیفه‌ای داشتم، اینا بیعت کردند درگیر شدند، من در برابر شورش وظیفه‌ای دارم، من نمیگم اینا همشون مشرکن منافقن هیچیشون قبول نیست و قالت، نه اینو نمیگم. از امام علی میپرسن قضیه چی، امام نامه‌ای نوشتن به شیعیانشون، اینی که عرض میکنم یحیی بن عروه مرادی نقل میکنه، میگه از حضرت امیر چی شنیدم، میگه که حضرت فرمودن که راجع به خلفا بحث شد که آقا سر چی قضیه، ما با اینا با چه موضعی بگیریم، فرمودن که تولا ابوبکر تلک الامور فیسر و سدد و قارب و اقتصد و صحبته والله مناصحا و اتاته فيما اتى الله جاهدا. خیلی تعبیر عجیبیه، فرمودن موضع من نسبت به خلفا روشنه، راجع به مسئله حکومت موضع من روشنه، اما وقتی که دیگه خلیفه اول ابوبکر حکومت رو در اختیار گرفت، من نگاه کردم حالا داره چگونه حکومت میکنه. یکی راجع به یک اختلاف داشتیم راجع به اصل حکومت، او تمام شد، اینجوری شد. حالا من بعد از این دیگه نگاه میکنم چگونه حکومت میکنه. تا جایی که دیدم ایشون داره به روش اسلامی عمل میکنه و حکومت میکنه، در عملکرد حکومتی آسان گرفت. دیگه این عبارت از تعمیر. فیسر، بر مردم سخت نگرفت، آسان گرفت. و سدد، هر جا که محکم و درست عمل کرد و محکم ایستاد. و قارب و اقتصد، اقتصاد یعنی میانه روی، متعادل و میانه روانه و با اعتدال عمل و حکومت کرد. و صحبته والله مناصحا، در کنارش بودم به خدا سوگند و مصاحب نیکخواه او بودم، یعنی هر جا انتقادی نکته پیشنهادی بود بهش میگفتم، اما خیرخواهانه میگفتم. وقتی که این کار شد موضع ما اعلام کردم که حق ولایت با کی بود، اما وقتی که شد دیگه واقعا قصدم زمین زدن اینا نبود، چون سرنوشت مسلمین و آبروی اسلام بود دیگه. بعد مصاحب نیکخواه او بودم و هر جا که ابوبکر از خدا اطاعت کرد، از خدا و رسول، منم از ابوبکر اطاعت کردم به عنوان خلیفه حاکم، و حتی در راه اجراء او مسائل تلاش کردم. این خیلی عجیبه، صحبته والله مناصحا، اطعته فیما اتا الله جاهدا، با تمام قوت کوشیدم، هر جا که ابوبکر از خداوند و شریعت اطاعت کرد، حکومت اسلامی بود، من با تمام وجود کمکش کردم و حمایت کردم و فداکاری کردم، حتی اطاعتش هم کردم، ضمن اینکه سر حرفام هم هستم. فلما احتذر بعث الى عمر فوالله، وقتی ابوبکر به حال احتضار افتاد، خلیفه دوم رو، عمر رو صدا زد و او رو حکومت رو به او داد. من از اول فکر نمی‌کردم کسی وقتی من هستم سراغ اینا بره، ولی رفتن. بعد از ابوبکر باز فکر کردم مثلا جور دیگه، باز قضیه خلیفه دوم پیش آمد. خب با عمر چی کردید شما؟ با خلیفه دوم چی کردید؟ از امیر میگن که فبایع عمر دون المشوره، جناب ابوبکر بدون مشورت و بدون نظرخواهی از کسی جناب عمر رو به خلافت نصب کرد. خب حالا سوال به حضرت امیر، شما چیکار کردید؟ شما که منتقد بودید چیکار کردید؟ آقا راجع به خلیفه دوم باز میفرمان فسمعنا و اطعنا، بازم ما گوش کردیم و تبعیت کردیم، من درگیر نشدم، انتقاد کردم ولی درگیر نشدم، تضعیف نکردم. و بایعنا و ناصحنا، بیعت کردیم و نصیحت کردیم، خیرخواهی کردیم، هر جا طبق به نفع اسلام بود گفتیم، تایید کردیم، حمایت کردیم. میدونید که تو نهج البلاغه هم هست که وقتی خلیفه عمر ابن خطاب خلیفه دوم میاد میگه که من دارم میرم جبهه برای نبرد و اینا، خودم هم دارم میرم، حضرت امیر بهش میگن، به خلیفه دوم، به عمر میگن شما خودت نرو تو صف مقدم به جنگ. میگه برای چی؟ میگن برای که اگه یه تیر بیاد بخوره شما اونجا کشته بشی، ممکنه شیرازه کل سپاه اسلام از هم بپاشه و کفار امیدوار میشن و مسلمین سپاهشون از هم میشه، شما نرو خط مقدم. خب این همو علیه که میگه به من تحمیل کردن و چه و چه و چه، استخوان در گلو و خار در چشم، اما باز در مقام مصالح مسلمین ببین چطور عمل میکنه. میفرماد در زمان ایشونم من اطعنا و بایعنا و ناصحنا، اطاعت کردم، بیعت کردم، نصیحت کردم، خیرخواهی کردم، هر جا کمکم خواست کمکش کردم. خود خلیفه دوم میگه دیگه، ایشون میگه که لولا علی لهلک فلان، میگه که اگر علی نبود که من از بین رفته بودم، هر جا گیر میکردم از اون میپرسیدیم اسلام چجوری چیه. و عبدالله ابن که الله در جنگ صفین میگه که آقا بعد از پیغمبر چه اتفاقی افتاد؟ اول میپرسه راجع به خلیفه اول، ایشون میگن که با او بیعت کردم، اطاعتش هم کردم و مثل یک شهروند عادی با بیت المال مواجه شدم و حتی وقتی که ابوبکر مرا به جهاد فراخواند من در جنگ ها حضور یافتم و مانع یارانم و اهل بیتم و دوستانم نمیشدم که در این جبهه ها و نبردها شرکت کنن. هر جا اسلام مطرح بود ما حاضر بودیم در کنار اینا. در این حال ما انتقاداتمون هم سر جاش بوده. این برخوردی که خود امیرالمؤمنین کردن با رهبری، اگر قضیه قرار بود اینجا بود. یه وقتی من اینو گفتم، یک جایی گفتم آقا وقتی خود حضرت امیر دارن میگن که ما سر حرفامون هستیم، بدون بهتان هم هستیم. باهتوهم یعنی مبهوت کن، نه بهتان بزن. اما مصالح اسلام و مسلمین رو در نظر میگیریم و با مردم جوری دیگه، به خصوص وقتی حکومت و قدرت دست ماست، با دیگران بایستی با مدارای بیشتر رفتار کرد، مسئله براشون روشن بشه. عرض رو ختم میکنم دوباره با یادآوری این فرمایش رهبری که بسیار حرف مهم است. روحانیت شیعه در طول تاریخ تشیع، بیش از 1000 و اندی سال هرگز موقعیت حساسی که الان داره نداشته. هرگز نه این تعداد دوست داشته و نه این تعداد دشمن داشته. لذا این شرایط رو برادران و خواهران دریابین. ما سر یه پیچ تاریخی هستیم. جوانان نیویورک و لندن گفتن ما از جوانان تونس و مصر، میدان تحریر و بحرین و میدان لؤلؤ الهام گرفتیم، توی وال استریت خیمه زدیم. جوانان بحرین و تونس و مصر از کی الهام گرفتن؟ پیروزی های حزب الله و حماس در لبنان و فلسطین رو دیدند، غزه رو دیدند. بچه های حماس و حزب الله و فلسطین و لبنان از کی الهام گرفتن؟ از انقلاب اهل بیت. همه چی از اینجا شروع شد. روحانیت شیعه امروز در حساس ترین، هیچ روحانیتی در هیچ دین و مذهبی بی اندازه الان موقعیتش حساس و خطیر نیست، به لحاظ نظری، به لحاظ اخلاقی و به لحاظ عملی برای حضور در صحنه ها. و اگر اینجا تو محیط خودمون تونستیم موفق عمل کنیم، موفقیت جهانی می شود. اینجا نتونید، هیچ جا نمیتونید. یکی از رفقا می گفت که آقا من توی جلسه های 4-5 نفری اینا موفق نیستم، ولی تجربه داشتم جلسه اگر 200-300 نفر باشه خوب موفق میشم. گفتم نیا کن، اگر کسی در روستای خودش، در محله خودش موفق نیست، به طریق اولا هیچ جای دیگه موفق نیست. اگر تو تونستی تو روستاد یا تو محله خودت در مردم، در اونا تونستی تأثیر درستی بگذاری، تو فردا اگر یک تریبون جهانی هم دستت بیاد اونجا هم میتونی تأثیر، چون مردم همه مثل همان، همه جای دنیا. اگر روی انسانها تونستی تأثیر بگذاری، رو کل انسانها میگذاری. اگر روی انسانها نمیتونی، هیچ جای دنیا هم دیگه نخواهی تونست، ولو که 1000 تا بلندگو تریبون هم در اختیارت بگذارن. و السلام علیکم و رحمت.